خب ملودی رو شنیدید از آرش. ساعت 8 بامداد جمعه است. امیدوارم که تا این لحظه رو با صبحانه با خبر حسابی پر انرژی طی کرده باشید. از اینجا به بعدم میخوایم تخت گاز بریم با حمید رکین و برای بچه های دیگه نوشین سید حسینی تا انتهای صبحانه با خبر. یک بار دیگه بگم که دوستانی که تماس گرفتند، پویا، بیژن از رشت، آرش از رضایی، ساغر از تهران، کیومرس از اصفهان که گفته پیک فارسی به دست شما میرسه، که بله آقا کیومرس میرسه، علی از اصفهان که آهنگای قدیمی رو خواسته، علیرضا از لاهیجان، جلال دانشجوی نابینا از دانشجویان دانشگاه تهران، جمعی از سربازان از کیش و همچنین سهیل. بریم سراغ خبرها با نوشین سید حسینی.
متشکرم محمد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به انتقاد نامزدهای حزب جمهوری خواه از سیاستهای دولتش در قبال ایران واکنش نشان داد. باراک اوباما گفت: من فکر می‌کنم بسیار مهم است به یاد داشته باشید دولت آمریکا تا کنون به صورت سیستماتیک شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده است. طی هفته‌های اخیر نامزدهای حزب رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به شدت از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران انتقاد کردند. به گفته آنها، رئیس جمهوری آمریکا در برابر ایران رویکرد قاطعی را اتخاذ نکرده است. اتحادیه عرب روز پنجشنبه خواستار کمک عراق در حل بحران سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه عرب برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در سوریه از عراق تقاضا کرد سوریه را به همکاری برای ورود ناظران این اتحادیه به خاک این کشور ترغیب کند. عراق که دارای روابط بازرگانی نزدیکی با سوریه است، پیشتر از همراهی با تحریم‌های اتحادیه عرب علیه حکومت دمشق خودداری کرده بود. به گفته فعالان سوری، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه در ادامه سرکوب معترضان 12 تن را در شهرهای هومس و ادلب کشتند. رهبران اتحادیه اروپا مذاکرات خود را درباره بکارگیری تدابیر عملی برای حل مشکل بدهی‌های چند کشور عضو و نجات واحد پولی یورو آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها، در این نشست دو روزه که از شامگاه پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک شروع شده، تاکنون توافق‌هایی بر سر وضع قوانین مالی سختگیرانه در کشورهای حوزه پولی یورو انجام شده است. آلمان و فرانسه پیشنهاد کردند سیاست‌های انضباطی سختگیرانه‌تری در مورد بودجه کشورهای عضو اعمال شود. جمهوری اسلامی در مورد ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به حریم هوایی ایران به سفیر سوئیس اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت امور خارجه خواستار توضیحات فوری و اقدامات جبرانی دولت آمریکا در این زمینه شده است. در این همین حال شامگاه پنجشنبه شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی تصاویری از این هواپیمای بدون سرنشین به نمایش گذاشت که آن را بدون آسیب دیدگی نشان می‌داد. اما خبری هم از آمریکا. یک مهاجم مسلح روز پنجشنبه با تیراندازی در محوطه دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا دو نفر از جمله یک پلیس را کشت. بنابر برخی گزارش‌ها مهاجم نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است. از هویت فرد تیرانداز اطلاعاتی منتشر نشده است. دانشگاه ویرجینیا تک در سال 2007 یعنی 4 سال قبل صحنه مرگبارترین تیراندازی بود که تاکنون در یک محوطه آموزشی آمریکا رخ داده است. در جریان این حادثه 32 نفر کشته و 20 تن زخمی شدند. و شرکت نفتی انی ایتالیا روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که اتحادیه اروپا تحریم نفتی ایران را به اجرا بگذارد، این شرکت نخواهد توانست طلب 2 میلیارد دلاری خود را از شرکت ملی نفت ایران وصول کند.
ممنون نوشین که خبرها رو برامون خوندی. میخواییم بریم سراغ گزارش ها، اما پیش از اون بگم که محسن از کرمان هم تماس گرفته، گفته که از برنامه‌مون خیلی ممنون، البته من نمیتونم بخونم، از برنامه یکی یه دونتون، بله ممنون از برنامه یکی یه دونتون، ها تونستم بالاخره بخونم. محسن جون خیلی ممنون از همتون که تماس گرفتید. در ضمن خیلی هاتون خواسته بودید که درباره هواپیمای بی سرنشین آمریکایی که در یک ماموریت شناسایی به دست جمهوری اسلامی ایران افتاده بدونید، که این رو من منتقل میکنم به سردبیر این برنامه. اما در اینجا میریم سراغ ادامه گزارش ها. واکنش ها به راه اندازی یک سفارتخانه مجازی از سوی ایالات متحده آمریکا برای ایرانیان همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش وزارتخانه جمهوری اسلام، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای گفته ایالات متحده آمریکا به جای راه اندازی یک سفارتخانه مجازی باید رویکرد و رویه خودش رو در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر بده. گزارشی رو بشنوید که فرین آسمی تهیه کرده.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بیانیه وزارت خارجه در این باره گفت چنین کارهایی اشتباهات بزرگ آمریکا را جبران نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت ملت ایران در 3 دهه گذشته پیام دولت آمریکا را از طریق تحریم‌ها، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری در خلیج فارس، حمایت کاخ سفید از گروهک‌های تروریستی مانند مجاهدین، مقابله همه‌جانبه با پیشرفت‌های تکنولوژیک دانشمندان ایرانی، ایراد اتهامات بی‌اساس و سایر اقدامات مخرب علیه ملت ایران دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه یک روز پس از راه اندازی سفارت مجازی آمریکا، دولت ایران این وبسایت را فیلتر کرد. این سفارتخانه مجازی توسط هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده راه اندازی شده تا ایرانیان درک بیشتر و بهتری درباره آمریکا داشته باشند و این وبسایت به ایرانی‌ها درباره ویزاهای توریستی و دانشجویی اطلاع بدهد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده از فیلتر شدن این سفارتخانه مجازی در ایران تعجب نکرده. مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با این حال گفت آمریکا امیدوار است تعداد زیادی از مردم ایران بتوانند به وسیله فیلتر شکن صفحه سفارتخانه مجازی آمریکا را ببینند و از اطلاعات آن استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که کاخ سفید به همین مناسبت منتشر کرده آمده، با این کار دولت ایران یک بار دیگر ثابت کرد که برای سانسور و کنترل مردمش هر کاری انجام می‌دهد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره سفارتخانه مجازی آمریکا برای ایرانیان گفته بود که این برنامه با شکست روبرو خواهد شد و اگر آمریکایی‌ها تصور می‌کنند می‌توانند با سفارتخانه مجازی خود در ایران کاری انجام دهند، در اشتباه هستند. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم این سفارتخانه مجازی را فریبکاری جدید به گفته او شیطان بزرگ توصیف کرده است. حسین ابراهیمی، دیگر نماینده مجلس، هدف از راه اندازی سفارت مجازی آمریکا را جاسوسی عنوان کرد و گفت آمریکایی ها به این وسیله میخواهند با افرادی در ایران در ارتباط باشند. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی، هنگام آغاز به کار این سفارتخانه مجازی گفته بود ما میخواهیم همه مردم ایران، به ویژه جمعیت بزرگ جوانان در داخل ایران، بدانند که ایالات متحده به مردم ایران و تمدن آنها عمیقا احترام میگذارد.
خب، فرین آسمی بود و گزارشی که شنیدید. اما اجازه بدید که با هم صدای تعدادی از شنوندگان رو بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و در اصل با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره اون چه که میشنوید از رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان اون در میون بگذارید. یک شنونده هم بدون نام، آهان، یک شنونده‌ای که نام خودش رو معرفی کرده، من اشتباه کردم. بعضی وقت دیگه این موقع صحبتم چشماش کمتر میبینه. تکتم گفته که از برنامه‌مون خیلی ممنونه، برنامه عالیه. ما هم از تکتم ممنونیم که شنونده ای ماست. بریم شش.
خواستم نظرمو در مورد سفارت مجازی آمریکا بدم و اون اینه که حمله به سفارت در اوایل انقلاب کار بسیار اشتباهی بود و به حریم یک کشور تجاوز کردیم و با این وجود آمریکا اشتباهمون رو فراموش کرده. به نظر من کار بسیار خوبی کرده که سفارت مجازی برای ایرانیا گذاشته که ایرانیا بتونن با آمریکا در ارتباط باشن و کشورهای دیگه در ارتباط باشن.
خب اگر اونا فیلتر میکنن سفارت مجازی ایالات متحده آمریکا رو، چرا آمریکا که این همه قدرت داره فیلتر نمیکنه فایتای اونا رو؟ چرا قدرت داره هر چیزی رو تحریم بکنه ولی قدرت نداره اینجا به این کمپانی رو بگیره که سایتای جمهوری اسلامی رو تحریم بکنن، ساقط بکنن، پارازیت بندازن، برنامه هاشو رو رد بکنن؟ به اعتقاد من اینا همه بازیه.
در مورد سفارتخانه مجازی آمریکا، خب باید یه تبلیغی بشه که مردم بدونن کدوم سایت هست برن. ما اصلا نمیدونیم چه سایتی باید بریم که دسترسی پیدا کنیم، بعد خدماتش چیه، خب چیکار میکنه که ما بفهمیم چه جوریه.
فیلتری که کردن، میخوام بگم که اولندش بهترین کار رو کشور آمریکا کرده که با این کارش میتونه جوانای ایرانو کلا جذب کنه و متاسفم برای تمام سیاستهای کشور خودم. We'll be right back.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
خب ادامه میدیم با صبحانه با خبر، همراهتون هستیم. یک بار دیگه بگم که شما میتونید از این فرصت استفاده کنید، با ما تماس بگیرید، به جمع شنوندگانی بپیوندید که نظرشون رو درباره صبحانه با خبر و مسائل دیگه در میون میگذارن با ما. 2042-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید. اما پارازیت بس است. بی بی سی، رادیو تلویزیون خارجی فرانسه، دویچه وله صدای آلمان، رادیو جهانی هلند و صدای آمریکا روز گذشته در پی نشستی در لندن اعلامیه‌ای صادر کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند به دلیل ادامه انداختن پارازیت روی فرکانس هاشون به تندی از این فعالیت جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند. علیرضا طاهری گفتگویی رو داشته در همین ارتباط با صادق صبا، مدیر بخش فارسی تلویزیون بی بی سی، و در ابتدا پرسیده این پارازیت انداختن ها تازگی نداره، چرا به فکر طرح مجدد اون افتادید؟
علتش اینه که علارغم همه فشارهایی که به دولت ایران از طرف جامعه بین‌المللی و صاحبان ماهواره ها اومده، دولت ایران همچنان داره پارازیت اندازی بر روی کانال های تلویزیونی رو ادامه میده. به همین دلیل بود که رؤسای رسانه‌های بین‌المللی که در لندن جلسه‌ای داشتند تصمیم گرفتند این بیانیه مشترک رو صادر بکنند و بار دیگه هم به ایران هشدار بدن که این کارشون برخلاف مقررات بین‌المللیه، هم به صاحبان ماهواره‌ها بگن که شما هم باید اقداماتی بکنید که ایران نتونه به این راحتی خودش از ماهواره‌ها استفاده بکنه برای پخش برنامه‌هاش، ولی در همون ماهواره‌ها اجازه نده که مثلا بی بی سی یا وی آی ای یا دیگران برنامه پخش بکنن.
از اونها انتظار دارین که واقعا سهم دولت ایران رو در پخش تلویزیونی کم بکنه، چیکار بکنه؟
ما همچین انتظاری نداریم. بی بی سی معتقده که آزادی بیان باید وجود داشته باشه برای همه، حتی به دولت ایران. چیزی که انتظار هست اینه که ماهواره ها و اصولا جامعه جهانی به پدیده زشت پارازیت اندازی برخورد جدیتری بکنه، برای که دولت ایران که علارغم همه مقررات بین‌المللی کارش رو ادامه میده، به هیچ پایبند نیست به مقررات بین‌المللی. لااقل الان نوبت جامعه بین‌المللی است که به ایران رو بفهمونن که کار شما اشتباه است و شما باید اینو متوقف بکنید.
آقای صبا، در همین اعلامیه من میخونم برای شما بار دیگر، تکرار میکنم که میگویید ما از نهادهای نظارتی میخواهیم که علیه کسانی و غیره و غیره. نهادهای نظارتی منظورتون کیستند؟
نهادهای نظارتی مثل ITU که نهاد بین‌المللی International Telecommunication Union، که این یک نهاد وابسته به سازمان ملل که همه کشورها از جمله ایران درش عضو هستند. وظیفه این نهاد اینه که ناظر باشه بر فرکانس هایی که در دنیا تقسیم شده بین تلویزیون های مختلف، رادیوهای مختلف، که کسی تخطی نکنه. به این مسئله خیلی ساده است دیگه. به ایران میگن شما از این فرکانس برنامه پخش می‌کنی، به بی بی سی اینجا رو میدن، به رادیوی فردای شما یه فرکانس دیگه رو میدن، و اگه دولت‌ها بخوان بیان اخلال بکنن در کار همدیگه، خب اینجا مثل میشه قانون جنگل.
و چاقوی این نهادهای نظارتی آقای صبا چقدر تیزه، چقدر میبره؟
متاسفانه این نهادهای نظارتی قدرت اجرایی آنچنانی ندارند، ولی خب نمیشه فشاری رو که اونا میارن بر ایرانم نادیده گرفت. تا به حال واکنشی که ایران نشون میداده مثلا در ITU این بوده که ما پارازیت نمیندازیم، خیلی راحت اینو میگن، در صورتی که همه شواهد حاکی از اینه که پارازیت انداخته میشه و بعدن به ایرانی ها ثابت کردن، مهندسان فنی مثلا ماهواره هاتبرد، که آقا ما دلایل قانع کننده داریم که داره پارازیت از ایران میاد. و واکنش مقامات ایرانی چیه در همچین مواردی؟ میگه خب حالا که میگید از ایران میاد، چطوری میتونید ثابت بکنید که این کار دولت ایران میکنه؟ ممکنه مخالفان ما میکنن، ما رو بدنام بکنن. فشاری که ممکنه بیاد میدونید چه خواهد بود؟ اینه که یه وقتی مثلا اتحادیه اروپا تصمیم بگیره که شرکت های ماهواره‌ای که به ایران سرویس میدن مثلا تحریم بشن، مثلا در اون صورت حتما این شرکت ها به ایران فشار میارن که شما باید متوقف بکنید. برای اینکه یادمون نره ایران بیش از بی بی سی احتیاج داره به ماهواره برای پخش برنامه‌هاش.
صادق سبا بود، مدیر بخش فارسی تلویزیون بی بی سی که با ما گفتگو میکرد. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک ترانه غربی براتون پخش کنیم، یه ذره حال و هواتون رو عوض کنیم. یک بار دیگه تشکر کنم از پویا، بیژن، آرش، ساغر، کیومرس، علی، علیرضا، جلال، جمعی از سربازان از کیش، سهیل، محسن و توکتم که با ما تماس گرفتن. از عادل خواننده انگلیسی یک ترانه‌ای رو براتون در نظر گرفتیم. حمیدم میگه بله اونجا، که اسم این ترانه هستش Rolling in the Deep. از عادل شنیدید، خواننده انگلیسی، یک ترانه. اما بریم سراغ گزارش بعدی. یک بار دیگه شماره رو بگم، 2042-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید با ما تماس بگیرید. در 13 سالگرد قتل دو تن از نویسندگان ایرانی، کانون نویسندگان ایران بیانیه‌ای رو صادر کرده و در اون خواستار برخورد با مسببان اصلی قتل‌های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای شده. از علیرضا کرمانی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، دو نویسنده ایرانی هم جزو کشته شدگان بودند. پس از 13 سال کانون نویسندگان ایران هنوز خواستار برخورد با مسببان اصلی است و در تازه‌ترین بیانیه‌اش می‌گوید سکوت درباره فاجعه پلشت و شنیعی، چون قتل‌های سیاسی عقیدتی پاییز 77 و پیش از آن دور از شأن آزادی‌خواهانه انسان است. چند ماه پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی ایران، آذر ماه سال 77، داریوش و پروانه فروهر در خانشان کشته شدند. پس از آن پیکر محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی، در کنار جاده‌ای در اطراف تهران پیدا شد. با کشف چهارمین جسد، وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای این قتل‌ها را کار عده‌ای از مأموران کجندیش و خودسر آن وزارتخانه دانست. 3 بعد سعید امامی، یکی از مشاوران وزیر وقت اطلاعات، بازداشت شد و چندی بعد هم گفته شد او در زندان خودکشی کرده. چند نفری هم به عنوان مجریان اصلی قتل‌ها بازداشت شدند. حالا کانون نویسندگان ایران میگوید پرونده این دو روشنفکر ایرانی را همچنان باز می‌داند. بیانیه کانون نویسندگان ایران یادآور می شود قاتلان باید به اتهام سرکوب آزادی محاکمه می شدند، نه صرفاً به خاطر ارتکاب فقط 4 قتل، در حالی که سلسله قتل‌های سیاسی مشابهی هم وجود داشته. کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه خود وعده داده در کنار خانواده‌های این دو نویسنده و روشنفکر ایرانی روز جمعه آرامگاه آنان را در امامزاده طاهر کرج گلباران کند.
خب در همین خلال که این گزارش پخش می‌شد، زرتشت از فارس تماس گرفت و همچنین منصور هم تماسی با ما داشت، از هر دوشون ممنونیم. و همچنین یک شنونده دیگه‌ای به اسم یعنی سهیل برامون باز هم اسمس مجدد فرستاده. من تشکر میکنم از همتون. 2042-06-03-8-2-7-41-50 رو فراموش نکنید. در ضمن اونهایی که خواسته بودن درباره هواپیمای بی سرنشین آمریکایی که در یک ماموریت شناسایی به دست جمهوری اسلامی ایران افتاده بیشتر بدونن، من این خواستهشون رو حتما منتقل میکنم به سردبیر رادیو تا در این باره بیشتر به هر حال بتونیم برنامه‌های تهیه کنیم که بشنوید. اما اجازه بدید که بریم برای پرسپولیسی‌ها و استقلالی‌هایی که امروز می‌خوام برن بازی رو ببینن، پیش از بازی نگاه حبیب روشنزاده رو داشته باشیم و خبرهای دیگر ورزشی.
کمتر اتفاق می‌افتد که در یک فصل فوتبال باشگاهی در ایران تیم‌های استقلال و پرسپولیس 4 بار با هم روبرو شوند. امسال این گونه شده. بعد از بازی رفت دو تیم در لیگ برتر، مسابقات زیر عنوان جام بین المللی ولایت برپا شد که استقبال خارجی ها تقریبا در حد 0 بود. فقط تیم ناسیونال پاراگوئه آمد که در کنار استقلال و پرسپولیس جام ولایت را برگزار کرد و استقبال تماشاگران هم از دیدار دو تیم یعنی استقلال پرسپولیس که مساوی پایان یافت چشمگیر نبود. امروز هم دو تیم در جام حذفی با هم روبرو می شوند در ورزشگاه آزادی. مسابقه چهارم هم بازی برگشت در لیگ برتر خواهد بود که در بهمن ماه یا اسفند ماه است. مسابقه امروز استقلال پرسپولیس در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی برگزار می شود. روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه، حمید استیلی سرمربی پرسپولیس سخنی از برد یا پیروزی به زبان نیاورد و به عکس از پیامدهای عدم پیروزی سخن گفت و خواست خداوند و تصمیم بعدی باشگاه.
اگه نتیجه نگرفتیم هرچی باشگاه صلاح بدونه و ببینیم خدا چی میخواد دیگه.
به طور کلی پرسپولیس در فصل جاری فوتبال باشگاهی در ایران وضعیت بحرانی داشته و امروز سرخپوش ها بازی سختی مقابل رقیب سنتی خود استقلال دارند. اما پرویز مظلومی سرمربی استقلال تیمش را قوی تر و یا به قول خودش سرتر از پرسپولیس میبیند، به خصوص که در 3 بازی داربی یا شهرآورد اخیر لیگ برتری هم برنده بوده.
هر روی کاغذ تیم ما سرتره، تیم ما بهتره رو از نظر روی روانی، 3 تا دربی رو برده.
امروز ورزشگاه آزادی به عکس بازی‌های پیشین دو تیم آبی و قرمز سیاه پوش خواهد بود و به گفته عزیز الله محمدی نایب رئیس فدراسیون فوتبال قرار است ضمن سیاه پوش کردن استادیوم مراسم عزاداری محرم نیز در آن برگزار گردد. عزیز الله محمدی:
ما یه برنامه رو به خاطر ایام سوگواری سالار شهیدان پیشبینی کردیم. اولا استادیوم رو تا اونجایی که بتونیم در توانمون باشه با کمک ارگانهای مختلف سیاه پوش کنیم. انشالله که تماشاگرهایی که میان بتونیم یه عزاداری خیلی خوب برگزار کنیم.
مسابقه ساعت 4:30 بعد از ظهر با سود هدایت الله منبینی داور بازی آغاز می شود و چون این بازی همانطور که اشاره شد در چارچوب مسابقات فوتبال جام حذفی برگزار می شود، به عکس لیگ برتر برای تیم بازنده فرصت جبران شکست وجود ندارد و یکی از دو طرف باید حذف شود. پس 73 شهرآورد فوتبال ایران با طعم تلخ حذف آبی یا قرمز همراه است در ورزشگاه آزادی سیاه پوش.
خب این هم از حبیب روشنزاده مساف امروز پرسپولیس و استقلال. امیدوارم که این مساف نتیجه خوبی داشته باشه برای طرفدارای دو تیم. البته نتیجه خوب میشه مثلا مساوی باید بشن تا نتیجه مثبتی بشه. اما یک اسمس دیگه هم دریافت کردیم. شنونده ای از ما خواسته که یک آهنگ از سیاوش قمشی تاک رو پخش کنیم. چه آهنگ خوبی، حتما سعی میکنیم که این رو داشته باشیم. البته شنونده خودش رو از سربازای مرز نوشته تو شرق ایران که با یک رادیوی به گفته خودش قرازه داره ما رو به سختی گوش میده. آهنگ تاک آهنگ قشنگه، منم دوست دارم، به ویژه که ترانش از ترانه‌سرای عزیز مسعود هوشمنده که متاسفانه از دستش دادیم و در میون ما نیستش. یک بار دیگه یک مروری بکنیم از اونهایی که با ما تماس گرفتن، لطف کردن برای ما اسمس فرستادن تا تو این سرمای پراگ و سرمای تهران این قلبای ما به هم نزدیک بشه و بتونیم ارتباط خوبی با هم داشته باشیم. پویا از افغانستان شهر هرات، بیژن از رشت، آرش از رضاییه، ساغر کیومرس از اصفهان، علی از اصفهان، علی رضا از لاهیجان، جلال دانشجوی نابینا از دانشجویان دانشگاه تهران، جمعی از سربازان از کیش، سهیل همچنین اون هم خودش رو نابینا معرفی کرده و محسن از کرمان. اما در اینجا بریم سراغ شعر پایانی که براتون در نظر گرفتم و بعد هم یک آهنگ خیلی قشنگ براتون در نظر داریم. شعر رو براتون میخونم از حسین پناهی، اون هم در میون ما نیست ولی هنوز رد پاش مونده. این شعر عنوانش هست در. سلام سلام، خدا حافظ خدا حافظ. چیز تازه‌ای اگر یافتید، چیز تازه‌ای اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود، تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار. ترانه پایانی که براتون انتخاب کردم اسمش هست تو، با آهنگی از سیاوش قمیشی، اجرای شهرام شب‌پره، همراهی گروه بلکتس و ترانه زنده یاد مسعود هوشمند روان شاد. جمعه خوبی داشته باشید. از طرف حمید رکین کارگردان فنی، جمشید زند سردبیر این برنامه و همچنین کیان معنوی و نوشین سید حسینی، جمعه خوبی داشته باشید. دستای من گرمی یه دستی میخواد، وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد، تو میتونی تمامو خواب کنی، تو میتونی کوله های پیسمو پاک کنی، تو میتونی دلمو شاد کنی، تو میدونی منو از درد و غم آزاد کنی. You can do it baby.
آسمون سیاه میشه، اما غصه تو دلم قده دنیا میشه وقتی که دستای تو خونمون در میزنه دل من پشت دیوار از خوشی پر پر میزنه تو میتونی تمامو خواب کنی تو میتونی دونه های